أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. مطالبی که مربوط به بحث‌های گذشته است، یکی این است که گفته شد صحنه قیامت 50,000 سال طول می‌کشد که 50 الف آما. وقتی این آیه را پیغمبر صلی الله علیه و سلم تلاوت فرمودند، بعضی ها عرض کردند ما اطول هذا اليوم، چه روز طولانی است. حضرت فرمود والذی نفسی بیده، این روز طولانی برای مؤمن به اندازه نماز واجب است. حالا سوال این است که این 50,000 سال که برای مؤمن به اندازه 10 دقیقه است، این به نحو طی زمان است یا این 50,000 سال هست و احساس نمی کند یا نه اصلا محتمل است که این مؤمن معطل نباشد، چون ذات اقدس اله سریع الحساب است. این هم که در دنیا حسابهاش روشن بود، مشکلی ندارد، زود به بهشت نرود. اگر زود به بهشت برود، معناش آن است که در اون روز ایشون معطل نمی ماند در صحنه قیامت. مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکند که مؤمن فقیر 200 سال پیشتر از غنی به بهشت میرود. 200 سنه. بعد حضرت دارد که تقریب می فرماید که این مثل کسی که کشتیش در بندر معطلی ندارد، برای اینکه خالیه. اون که پر بار است او رو معطل میکنند تا بازرسی کنند. اون که توانگر است با حساب پس بدهد که از کجا در آورد و چگونه صرف کرد. کسی که مالی ندارد معطلی برای حساب ندارد. خب پس محتمل است که ایشون معطل نماند برای حساب و خدای سریع الحساب زود حساب او را بررسی کند، وارد بهشت بشود. اون مدت طولانی است که اگر بخواهند به زبان ما بیان کنند میشه 50,000 سال. بالاخره زمین هست منتها زمین دیگر. فرمود یوم تبدل و ارض و غیر الارض و السماوات. بساط زمین برچیده میشود زمین دیگر میشود. بساط آسمان ها برچیده میشود آسمان دیگر میشود. بنابراین مدت هست، الا اینکه اگر بخواهند به زبان ما بیان کنند، میفرمایند اون مدتی که در قیامت هست اگر به زبان شما و به حساب دنیای شما بررسی بشود 50,000 سال. مطلب دیگر این است که اگر مرگ مثل خواب شد، معناش این است که جمعی احکام مرگ مثل خواب است. معناش تقریب ذهن است. اگر گفته شد النوم اخ الموت، این چنین است که جمعی احکام مرگ بر خواب بار باشد یا جمعی احکام خواب بر مرگ بار باشد. مطلب دوم آن است که در خود خواب هم انسان گاهی عذاب می‌بیند. اونچنون عذابهای در عالم رؤیات گاهی تلخ است که انسان از شدت عذاب فریاد می‌کشد، بیدار می‌شود. پس این چنین نیست که اگر مرگ مثل خواب باشد انسان احساس عذاب نکنه. پس دو تا پاسخ برای این سوال هست. یکی این که این گفته شد النوم و اخر موت، مرگ مثل خواب است یا خواب مثل مرگ است، یعنی در بعضی از آثار نه در جمعی آثار. پاسخ دوم این است که در خود خواب در عالم رویا هم گاهی انسان لذت فراوان میبرد که از شدت نشاط بیدار میشود، یا ممکن است آسیب زیادی ببیند که از شدت وحشت بیدار بشود و رنجور بشود. پس ممکن است در عالم خواب هم عذاب باشد. مطلب بعدی آن است که سید الاستاد مرحوم علامه رضوان الله علیه گرچه در بحث روایی اون سخن را دارند که صعق موسی محتمل است موت باشد، لکن در تفسیر همه این خر موسی صعقا اونجا انتخابشون این است که موسی سلام الله علیه نمرد بلکه مدهوش شد
و از کلمه افاقه هم ایشون استشهاد میکنن که موسی کریم نمود، زیرا خدا در باره موسی نفرمود فلما بعثه فلما احیاه، بلکه فرمود فلما افاقه. اونگاه جمع بین ظاهر آیه که موسی کریم نمرد و ظاهر اون روایت که موسی کریم مرد و خدا او را دوباره مبعوث کرد این است که موت مراحلی دارد و سعق و مدهوشی هم مراحلی دارد. بعضی از مراحل موت بر خواب هم اطلاق می شود. قرآن کریم دو گروه را متوفا می داند. مستحضر است که قرآن از موت به وفات یاد می کند نه به فوت. فوت که تا جزء کلمه است به معنای نفی و منفی و عدم را دارد، اصلا نفی شده است، چیزی فوت نمی شود، به فوت نمی کند بلکه وفات می کند. در وفات تا جزء کلمه نیست، معنای این کلمه هم وفا و استیفا و اختتام است، یعنی چون هیچ حقیقتی از حقیقت انسان از بین نمی رود و چیزی گم نمی شود، لذا مرگ به نام وفاست، وفات است. انسان که می میرد متوفاست، فرشته‌ای که روح انسان را قبض می کند متوفی است، که توفته رسولنا و مانند آن. اون اختتام را می گوین استیفا، کسی که همه حقش رو گرفته میگن حقش رو استیفا کرده، اون که حق مطلب را ادا کرده در گفتن یا در نوشتن میگوین سخنرانیش او مستوفا بود یا مقاله او مستوفا بود. در برابر توهم کسانی که میگوین ما وقتی مردیم در زمین گم میشویم، اعزا زرن نافل عرضه اینا لمبعوثون، ذات اقدسنا در پاسخ اونها هم پرواز شما گم نمیشود، چیزی از شما کم یا گم نمیشود، بلکه بل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکن. خب چون موت درجاتی دارد، خواب درجاتی دارد، سعقه مراتبی دارد، ممکن است بعضی از مراتب سعقه موت باشد، چنگ خواب هم موت است. و ذات اقدس اعلی می‌فرماید که خداوند شما را توفی می‌کند. اونایی که مردن روحشون را خدا قبض می‌کند. اونایی که نمردن در حال خواب روحشون را خدا قبض می‌کند. الله یتوفى الانفس حین موتها، اونهایی که میمیرن اون انفس و ارواحی که رخت برمیبندن، ذات اقدس اعلی توفی میکند، تمام حقیقت اینها رو میگیرد. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمات فی منامها، یعنی الله یتوفى الانفس التی لم تمات، یتوفى اونها را فی منامها. پس انسان یا میمیرد که روحش خدا قبض میکند، یا میخوابد که باز روحش خدا قبض میکند، چون الله یتوفى الانفس حین موتها. خب اونایی که میمیرن الله توفی میکند، والتی لم تمات اون نفسایی که نمیمیرن چی؟ اونا رو چگونه خدا قبض میکند؟ والتی مفعول است، یعنی الله یتوفى الانفس التی لم تمات، یتوفى اونها را فی منامها، که این فی منامها متعلق است برای اون یتوفای محذوف، یعنی یتوفى الانفس التی لم تموت فی منامها. لذا انسان مستحب است وقتی میخوابد با خدای من روح را به تو عنوان ودیعه میگذارد، و مستحب است بعضی که از خواب بیدار شد بود الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور. این که مستحب است انسان قبل از خواب بگوید خدایا من روح را به تو می سپارم، اللهم اینی استودعک نفسی، اللهم این امسکتها فغفر لها و این ارسلتها فاحفظها. بعضی این که بیدار شد مستحب است بگوید الحمدلله الذی احیانی بعد اماتنی، معلوم می شود که نو مرحله از موت است. چه اینکه در سوره مبارکه انعام هم قبلا گذشت هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار، او در شب شما را توفی می کند، شما در شب وفات می کنید، هر شب وفات می کنید. یکی از پیچیده‌ترین مسائل زندگی و معرفتی ما هم جریان خواب است. ما نمی دونیم می خوابیم چند اندازه روح رابطش رو از بدن کم میکند و کجا میرود؟ اون مرگ اتم از این است. یکی تام است، یکی اتم. هیچ کدام ناقص نیستن، اما یکی تام است، دیگری اتم. حالا که طبق تعبیرات قرآنی مرگ درجاتی دارد، توفی درجاتی دارد، خواب هم توفی است، وفات است، و کسی که میخوابد ذات اقدس اله متوفی اوست، او متوفاست، جز متوفیات است، پس میشود بعضی از مراحل سعقر مدهوشی که از خواب سنگینتر و بالاتر است این به حساب موس بیاید. پس اگر در روایت دارد که وجود مبارک موسی کریم در اون سعقه متوفا شد و بعد خدا او را احیا کرد، مرد و دوباره خدا او را زنده کرد، با ظاهر آیه که دارد که این یه سعقه بود، یه مدهوشی بود، بعد افاقه حاصل شد، این قابل جمع است. یعنی بعضی از مراحل سعقه و مراحل مدهوشی را هم موت میگویند، چنین که خواب را موس میگویند به این تعبیراتی که در قرآن کریم آمده است. بله، لذا گفته شد فی الجمله است نه به جمله. اون مطلب قبلی این بود که خواب در جمیع شؤون مثل مرگ نیست. اگر گفته شد النوم و اخو الموت، این چنین نیست که این تطبیق و این تشبیه به لحاظ جمیع آثار باشد، به لحاظ اظهر آثار است. گذشته از این که در قرآن کریم توفی را و وفات را و متوفا بودن را در حال خواب اسناد داده است، قهرن اون مراحل عقلی رابطش رو از بدن کم میکند. بخش مهمی از ادراکات حیوانی و مرحله حیوانی هم رابطش از بدن کم میکند. در حد حیات گیاهی هست که انسان غذاهای خورده را هضم میکند و نفس میکشد، و بعضی از مراحل احساس به رو احساس ضعیف هم میماند، وگرنه خیلی از صداها را نمیشنود و چیزی هم که نمیبیند به ماننده. خب، پس بنابراین اگر ظاهر روایت این بود که وجود مبارک کلیم خدا رحلت کرده است و مرد دوباره زنده شد، با تعبیر قرآنی که از او به عنوان سعق یاد کرد بعد فرمود فلما افاقه، قابل جمع است. مثل بعدی در جریان رجعت است که سوال شده است رجعت چگونه است. بحث رجعت به خواست خدا در مبحث خواست خود خواهد آمد، ولی این که گفته شد کسی وارد قیامت شد دوباره بر نمیگردد، سرش این است که مادامی که عرض و سما بساطش برچیده نشد، قیامت کبرا قیام نمی کند. چون وقتی قیامت کبرا قیام میکند که برابر سوره مبارک ابراهیم کل این نظام وضعش دگرگون میشود. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، یعنی یوم تبدل السماوات غیر السماوات. پس این مجموعه نظام کیهانی دگرگون میشود، هم وضع زمین عوض میشود، هم وضع آسمون ها عوض میشود. چون که در بخش ها دیگر فرمود بر ارض قبضت و یوم القیامه و السماوات مطویاتون به یمینه و ماننده. وقتی بساط دنیا برچیده شد دیگه دنیایی نیست تا کسی بیاید. این یه مطلب. وقتی زمین وضعش دیگرگون شد، آسمان وضعش دیگرگون شد، این نشعه عوض شد، دیگه نشعه نیست تا کسی برگردد به دنیا. اما قبل از اون قیامت کبرا هنوز زمین هست، هنوز نظام کیهانی حاکم است، و عده‌ای در زمان ظهور ولی از ارواح نافذه گفتن رجوع میکنند. اینا کسانی هستند که برخی از کمالاتشون مونده است و به فعلیت نرسیده و شرایط برای فعلیت رسیدن اون کمالات حاصل نبود، اینا در زمان ظهور حضرت سلام الله علیه بر میگردن که اون استعدادهای خود را شکوفا کنن به فعلیت برسن. این چه این نیست که وقتی بساط دنیا برچیده شد و قیامت محقق شد دوباره کسی به دنیا برگردد. کامل ایمان برمی گردد برای تکمیل دیگران، که خود تکمیل دیگران بر اونها کمال است. مثل که ائمه علیهم السلام برمی گردند برای هدایت مردم، تکمیل مردم، تعلیم کتاب و حکمت، تزکیه نفوس، که همین تکمیل و تعلیم و تزکیه نفوس برای اونها کمال است. قبل از اون حالت فرصتی نبود که اینها احکام الهی را بیان کنند، مربی مردم باشند، معده مردم باشند، مهذب نفوس باشند، مزکی ارواح باشند. بعد بر میگردند دیگران را علمن و عملا تکمیل میکنند و خودشون به سعادتی برتر نائل میشند. اون در قیامت است. وقتی بساط این عالم برچیده شد، تبدیل شد به دیگری، اونگاه افراد طوری محشور میشوند که لو رأیته و لقلت انه فلا. در روایات دارد که افراد طوری بر قیامت ظاهر میشوند که هر کس دیگری رو ببیند کاملا میشناسد که این فلان شخص است، این فلان شخص است. چرا دیگه؟ چون تبدیل میشود به آسمان دیگر، تبدیل میشود به زمین دیگر. خب مطلب دیگر این که اگر در دعای سماط آمده است که آبها به مثابه سنگ شدن، شاید معنیش این باشد که از در سکون شبیه سنگ شدن، که دیگه حالا آبهای رفته فاصله گرفتن و آبهای نیامده در حد یک دیوار سنگی رو هم انباشته شدن و نیامدن، همونجا متوقف شدن. نه که آب سنگ شده. البته آب سنگ بشود محال نیست، چون که سنگ هم بخواد آب بشود محال نیست، چون در طی مدت‌های طولانی ممکنه آبی سنگ بشود، برای اینکه همین آبها در اثر رسوبات با گذشت قرون متمادی تبدیل میشوند به املاح و سنگ. همون کاری که شدنی است در دراز مدت، اگر در کوتاه مدت بشود بشود معجزه. اما چیزی که محال عقلی باشد کوتاه مدت و دراز مدت ندارد. ولی منظور آن است که ظاهرش اینه که اثر سنگ پیدا کرده است، یعنی متوقف شد، نه واقعا سنگ شد. مطلب دیگر درباره شهود ذات است که چگونه انسان خدای خود را که بر اون متجلی است می‌بیند. البته اگه ما راهای مفهومی را طی بکنیم، یعنی اون براهین حصولی که قرآن کریم ارائه می‌دهد، این راه فطرت شکوفا نخواهد شد. ولی اگر بر اساس آیه سوره مبارکه مائده که فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم، اگر بر این اساس حرکت بکنیم که رونده و راه یکیست، از راه شهود درونی حرکت بکنیم، این شهود درونی غبار روی میکند، انسان ذات خود را کاملا میبیند. دیگه این چی نیست که خود را فراموش کرده باشد، بر اساس نسو الله فانسه و انفسه هم باشد، حقیقت خود را میبیند. و چون حقیقت او عین وابستگی به ذات اقدس اله است، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، این وابسته به الله است، ممکن نیست یک موجودی که عین ربط و فقر الی الله است مشهود بشود، این ربط مشهود بشود و مربوطون الهی که خداست مشهود نباشد. فقیر مشهود بشود و غنی آدم نبیند، چون فقیر به وسیله غنی زنده است. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله والغنی حمید، انسان فقیر است نه غنی، این یک. و فقرش هم الی الله است، حاجتش و نیازش هم الی الله است، لا اله غیر الله، این دوتا. یه وقت هست کسی این در انسان لیت با ان راه استغنا، اون کسی که یحسب ان ماله و اخلده خیال میکند غنی. خب چه این کسی خود را نشناخت، گرفتار نسل لاف انساها و انفسها هم شد، خودش فراموش کرد، این از بحث خارج است. اگه کسی خیشتن خیش را یافت، به فقر خود پی میبرد، این یک. و چون این فقر به یک تکیگاه قنا و بینیازی وابسته است و غیر ذات اقدس اله احدی تکیگاه فقر فقیران نیست، این دو، لذا اگر خود را مشاهده کرد الا و لابد خدا خود را مشاهده میکنه. چرا؟ چون این فقیر الالله است، مرتبط به الله است. یه وقت از انسان تناب آویخته به سقف را ممکن است ببیند ولی سقف را نبیند. انسان که اینجور نیست که ما بگیم این بسته به خداست. این تناب یه حقیقتی دارد غیر از سقف، اون گوشه بالایی او به میخ سقف وابسته است. اینه که نمیگن ربط، که ربط آن است که ظاهرش، باطنش، اولش، آخرش، هرچه دارد وابسته است به غیر. دیگه ممکن نیست کسی ربط رو ببیند و از مربوط اله غافل باشد، این شدنی نیست، این فرض ندارد. خب اگر کنه انسان چیزی جز ربط الالله نیست، هر شأنی از شعور انسان را کسی بخواهد ببیند خدا را خواهد دید. اگر علم او را ببیند به علی مطلق وابسته است، اگر قدرت او را بخواهد ببیند به قدیر محض وابسته است، اگر هستی او را بخواد ببیند به هستی صرف وابسته است. اگر کسی گرفتار نسو الله فانساهم انفسهم شد معاذ الله، اون وقت خدا را خود را نمی‌شناسد. بر فرضم با علم حصولی از خیشتن خیش به خدا پی ببرد، خدا را در حد مفهوم حاکی می‌شناسد. ولی اگر بر اساس علم حضوری بخواد خدا را بشناسد، یعنی به حقیقت پیوند بودن خود پی ببرد، این ممکن نیست خدا را نشناسد، چون انسان چیزی جز فقر الالله نیست. فقیر را نمی شود بدون غنی شناخت. اگر یه وقتی ما فرض کردیم این فقر بیرون دروازه هستی انسان است، مثل اون تنابی که به میخ سخت وابسته است، این که فقر ذاتی نشد. فقر ذاتی آن است که هیچ چیزی برای او نیست الا ارتباط به غیر. نظیر معنای حرفی، معنای حرفی رو هرگز نمیشه تصور کرد مگر به وسیله طرفین. خود معنای حرفی نظر استقلالی ندارد. و میبینید در کتابهای عقلی وقتی سخن از مفهوم است، سخن از ماهیت است، خدا میشه علت. علت درخت است، علت انسان است، علت آسمان است، علت زمین است، خالق است و مانند است. ولی وقتی سخن از هستی آسمان و زمین شد، نه سخن از ماهیت اینها، سخن از شجر و مدر نیست، سخن از هستی شجر و مدر است، دیگه نمیگن خدا علت است، میگن خدا مقدم است. اگر خدا مقدم است، ممکن نیست کسی متقدم را بدون شهود مقدم بشناسد. هیچ ممکن نیست. لذا اگر کسی خود را شناخت، قبلا خدا را شناخت. این من عرف نفسه فقط عرف ربه معناش نیست که من عرف نفسه سیعرف ربه، معناش نیست که قبلا خدا را شناخت. ظاهر فعل ماضی که اینه، من عرف نفسه فقط عرف ربه و اولا، که بعد خودش شناخت. بلکه اگر اون تکیگاه را نبینه که قابل دیدن نیست این رب. مثل که مربوط الیه را آدم نبینه، متعلق نبینه، معنی حرفی درک نمیشه. اگر کسی سیر را نبینه، بصره را نبینه، معنای من قابل فهم نیست. اگر من را مستقل نفهمید، دیگه این من حرفی نیست، این میشه اسم حرف. این که گفته میشه بعد من حرف جار است، من لهو عدت و معانین، این من الان مبتداست و اسم است برای اون منی که در سرت و منر بسره الکوفه است. اونی که در سرت و منر بسره است او حرف است، نه اینی که گفته میشه من حرف جار است، من دارای معانی است. این اسم برای اون حرف است و مبتداست. مشکل ما اینه که ما این اعتبار را با تکوین مخلوط نکنیم. در جریان من و فی و الا و علا که حرفن، اینه چون به قرارداد بشر حرفن، به قرارداد بشر برمیگردن اسم میشن، میگن ما فیه انذر است، ما بهی انذر است و مانند. خود بشر اینا را حرف قرار داد. خود بشر میتواند اینها را با نظر استقلالی نگاه کند، بشود اسم برای حرف. همین منی که در سرت و منر بسرته ادر کوفه حرف است و رفت حرف جار است، در من لهو عدت و معانن اسم است و مبتدا قرار میگرد. این دست ساخته بشر که اعتبار است، یه اعتبار دیگر میپذیرد. اما ما سوای خدا این چیه نیست که ما بتوانیم نظر استقلالی بکنیم. این داریم دیدمون را خلاف عرضه می کنیم، وگرنه اون یه حرفی نیست که با دیه دیگر اسم بشود. اون یه ربطی نیست که به دیه دیگر نفسی یا رابطی بشود. اون ربط است و برای همیشه ربط. و ما حالا نمیدونیم که چی رو داریم می بینیم و به حساب چی داریم میاریم. نمی شود گفت که ما شجر را اگر به نظر استقرالی نگاه بکنیم حکمش اینه، و اگر به نظر ربطی و وجود رابط حساب بکنیم حکمش اونه. مگه این به دست ماست؟ به قرارداد ماست؟ مگر این وجود مخلوقات هم نظیر منو انوف الا و علا هستن که با اعتبار عوض بشوند؟ فقیر الالله را جز ربط الالله نمیشه دید؟ نمیشه گفت اگر به اون نظر استقلالی کردیم. در حقیقت ما یه مستقل دیگری را دیدیم، خیال کردیم اون مستقل این است، چیزی دیگری را دیدیم. وگرنه ربط به ما و ربط این گوهر ذات است، یعنی بی ذات بودن این ذات یه وجود رابط است، چون وجود رابط ذات ندارد. اگه ذات داشته باشد میشه نفسی یا رابطی. اونی که ذات ندارد رابطه است. اون که قابل نیست ماهیت بگیرن. چرا میگن معنی حرفی ماهیت ندارد؟ برای اینکه ماهیت ما یقالو فی جواب ماهو، این مغول قرار میگیرد. ماهیات هم که میگن مغولات، برای اینکه مغول در جواب ماهو است. یک کسی میتواند سوال بکند الشجر و ماهو، انسان در جوابش میگوید جسم و نام. معنای شجر، ماهیت شجر در ذهن مجیب است اولا، در ذهن سوال قرار میگیرد ثانیا، این در جواب ماهو است. اما نمیشه گفت من ماهو، چون هرگز به ذهن نمیاد به تنهایی. این من را فقط باید تو سرتو من البسته جستجو کرد. اون منی که میشود گفت من ماهو، اون دیگه اسم است و مبتدا است، اون دیگه حرف جر نیست. خب این تعدد لحاظ در حروف راه دارد، اما در ذات انسان و غیر انسان ما سوای خدا که ربط محضن که نمیشه نسبت به اینا نظر استقلالی کرد. به هر طرف رو این جهت هم بساط فلسفه کاملا با دید دیگر عوض خواهد شد. همه مقولات بساطش برشیده می شود. برای اینکه ما این مقولات را، این ماهیات را اشیا می گیریم. اگه اشیا ربط محضن، ربط محض جز مفهوم چیزی ما نمی داد، ماهیت نخواهد داد. قهرن در حکمت متعالیه بساط ماهیات برمی گردد به مفاهیم. در مسئله حروف آسون اینا، چون خود بشر جهل کرده است، میتواند با نظر استقلالی نگاه کند، با نظر حرفی نگاه کند مانند آن. اما تکوین که دیگه دست کسی نیست. اگر تکوین به دست کسی نبود، هر موجودی جز ربط الالله چیز دیگر نیست. یک، ربط را بدون مربوطون اله نمیشه فهمید. دو، پس من عرف شیئن فقط عرف الله قبلهوسه، اختصاص به نفس ندارد. هر چیزی را انسان به علم حضوری بخواهد درک کند، اول خدا را می‌بیند بعد این ربط را، چون ربط بدون شهود مستقل درک نمی‌شود. اول منتها نزدیکترین چیزی که انسان می‌تواند با او از راه شهود خدا را، خود را بشناسد، نفس انسانی است. اذا فوت من عرف نفسه و سابقه، نه که یعرف ربه. تا انسان خدا را نشناسد خود را نمی‌شناسد. منتهی به علم نداره. والحمدلله.